کنه. یعنی بله. بحث گفتگوی بین زن شوهر، ما متاسفانه حتی از این کمترین مسئله هم اینا متاسفانه واقعا بی بهره هست. یعنی از نظر مسائل آموزشی چیزی نمیدونن. من بارها گفتم مثلا آقای محترم شما که مثلا از بیرون وقتی میای این زن خسته است، کوفته است، به هر صورت تو خونه با چهار دیواری واقعا کنار اومده، مثلا وقتی اولاد نباشد، وقتی شما میای تو خونه این زن انتظار داره با شما صحبت بکنه، درد دلش با شما بگه، یه مقدار خودش تخلیه کنه، سبک کنه، ولی متاسفانه این مرد اصلا در رابطه حتی احساس نمیکنه که این زن حداقل این حقوق باید داشته باشه. میگه نه، منم رفتم کار کردم، خسته هستم، کوفته هستم، باید بیام استراحت بکنم. مردی که 5 صبح، 7 صبح مثلا 6 صبح از خونه میاد بیرون، 11 شب برمیگرده یا 7 شب مثلا 7 غروب برمیگرده، حتی نیم ساعت حاضر نیست برای خانوادش وقت بذاره. یکی از معضلاتی که ما داریم که بارها و بارها خواستیم به اینها بفهمونیم که زندگی فقط کار کردن نیست. زن نیاز به محبت داره، زن نیاز به احساس داره، اولاد نیاز به احساس محبت داره. من بارها گفتم شما اگر همین اولادتون بلو پدرش هستی، بلو مادرش هستی، اما در یک سال یه بوسه از این بچه نکن، یه بوس برسه با این بچه رو بغل نکن. این بچه باید واقعا از کجا بفهمه شما دوستش دارید، علاقه بهش دارید. خب آقای محترم، خانم محترم، شما اگه نتونی اون علاقت به شوهرت ابراز کنی، متقابلا شوهر به زن و زن به شوهر و اولاد نسبت به پدر و مادر و بالعکس، خب این واقعا این زن باید از کجا بفهمه، این مرد از کجا بفهمه این شریک زندگی این علاقه داره. اینا باید آموزش داده بشه. ما حدیث داریم، ما حدیث داریم حتی از یکی از معصومین سلام الله علیه اجمعین هست که میفرماید که زمانی که سفره پهن است شما از زنتون تشکر کنید، حتی بهش بگید دوست دارم، تا این اولاد شما که سر سفره نشسته یاد بگیره. ببینید این آموزشیه که معصوم به ما داده. میفرماید که اینه بگید که بچه‌تون مستقیم یاد بگیره. خب ما در خیلی از مسائل متاسفانه دخالت خانواده رو داریم. خانواده ها به جای اینکه دخالت های مثبت داشته باشن، زن و مرد حالا جوانن، تجربه ندارن، آموزش از قبل ندیدن، بزرگانی که هستن متاسفانه اونا رو هم ملاحظه میکنیم، به جای اینکه دخالت ها مثبت باشه برعکس بنزین رو آتش میشن، تنش بیشتر ایجاد میشه.
بله.
به جای اینکه بیان واقعا بگن واقعیت زندگی این است، آینده زندگی این است، مشکلات زندگی این است، هر زندگی فراز و نشیبی داره برای خودش. قطعا نه ما معصومیم که به عنوان قاضی، نه اون افرادی که میان به عرصه مراجعه میکنن به عنوان قاضی، به عنوان مراجعه کننده، ما هیچ کدوم اسمت نداریم. ما یه به هر صورت ظرفیتی داریم، این ظرفیت ها با هم مختلفه، فرهنگ ها با هم مختلفه، علاقه ها با هم مختلفه، سلیقه ها با هم مختلفه. ما باید آموزش ببینیم، آموزش داده بشیم که در جایی که ظرفیت ها مختلفه، سلایق مختلفه، به هر صورت احساسات مختلفه، فرهنگ ها مختلفه، چطوری بتونیم بین اینها جمع کنیم. ما متاسفانه خانواده های ما، نسل جوان ما، حتی نسل گذشته ما هم متاسفانه این آموزش هایی ندیدن. من بارها گفتم آقای محترم، خانم محترم، شما مثلا الان آقات خسته است، خانم آقا الان خانم خسته است، شما مثلا میخواید ایشون الان دوست داری بره خانواده مثلا پدرت. خب این خانم یک ظرفیتی داره، یه حسشو باید داشته باشه، یا این آقا باید حسشو داشته باشه، به این حس باید احترام گذاشت، به این ظرفیت باید احترام گذاشت، نه اینکه بگه حالا چون من مرد خانم باید حتما حرف من باشه. متاسفانه واقعیت بگم خدمتون، در مسائلی که مثل رفت آمدهای خانوادگی، در مسائل دخالتهای خانوادگی، در مسائلی که حتی مسافرت رفتنها، در مسائل کاری، هیچ آموزشی وجود نداره که کار باید با مسائل زندگی نباید به اصطلاح قاطی بشه، نباید به هر صورت متاسفانه کار تحت شعاع قرار بده زندگی را. ما آمدیم کار را اصل قرار دادیم، زندگی را تحت شعاع قرار دادیم، یعنی فرق قرار دادیم. من خواهش میکنم از عزیزانی که واقعا حرف من میشنون، قبل از اینکه واقعا تصمیم به ازدواج میخوان بگیرن، انصافا به هر طریق شده، از طریق مطالعات خودشون، از طریق کلاسایی که اگه دائره هست در این رابطه، از طریق افرادی که اهلش هستن، به هر صورت یه به قول معروف پیراهنی بیشتر پاره کردن، اینها به هر صورت واقعا به عنوان دلسوزشون باشن و خیرخواهشون باشن، با اینها به اسلام مشورت کنن و قطعا زندگی فراز و نشیب خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که هیچ وقت، من بارها همیشه گفتم ما هیچ وقت قسم حضرت عباس نمیخوریم که شما این دفعه که اگه صلح و سازش بینتون ایجاد شد دیگه
مشکلی پیش نخواهد آمد.
نمیکنه، نه قطعا اختلاف ایجاد خواهد شد. مهم آن است که شما چطوری بتونید مدیریت کنید.
بله.
ما این مدیریت رو آموزش ندیدیم.
جان مهتبی، کلی پرسش داریم که بفرمید. اجازه بدید در بخش دیگری من یکایک پرسش های شنوندگان محترم رو عرض بکنم خدمتتون.
بهش توجه کردی یا بی تفاوت ازش گذشتی؟ من میگم وقتی دست تو دست عزیزیه که باهاش عهد و پیمون محکمی بستی، ازش بی تفاوت رد میشی، ولی امان از اون روزی که این عهد و پیمون سست بشه. راستی داستان طلاق نه خیلی دوره نه خیلی نزدیک.
درگیری خانواده از خود ایشون انتقال داده میشد به خانواده، مثلا یه بحثی که پیش میومد، جر بحثی که میشد، حالا یه دن ایشون ما رو میزد، ما یه چک ما تو گوشی ایشون میزدیم.
ببخشید پدرش گفت، گفتم لباسای من همش از خونه برمی‌داره میبره، همش لباسای منو جمع میکنه، همه چیو جمع میکنه میره، میگه تو هیچ چی نباید داشته باشی.
من خیلی پرونده داریم اینجا، دختره پدر با هم دوست شدن تو در دانشگاه، با هم دوست شدن. ما باید ازدواج کنیم. پدر اون دختر خانم خیلی وضع مالیشون خیلی خوب بود. اینا بدون ازدواج کردم.
خانواده‌اش منو انقدر به من بی‌احترامی کردن، به اینجا رسیدم.
اینا انتقال داده میشد خانواده‌شون، خانواده اونم برادر دایی پسرخاله با تماس تلفنی به منزل من راه یافتن که واسه اونجا اینش من کتک بخورم اون وسط.
ما به این نتیجه رسیدیم که بله، انسان‌ها باید با خانواده‌ها زندگی کنن. ما گفتیم ما تک تک می‌خوام زندگی کنیم، ما با هم زن و مرد می‌خوام زندگی کنیم. فکر نمی‌کردیم ما احتیاج به خانواده داریم. ازدواج ایران با خانواده خیلی مهمه، خیلی تاثیر می‌ذاره.
جوان‌های قصه ما هم می‌خواستن خانواده تشکیل بدن. فکرشو هم نمی‌کردن که قرار یه روزی روی صندلی دادگاه خانواده بشینن و جلوی قاضی از هم گله کنن.
ما توی یه محل زندگی می‌کردیم. من مغازه داشتم اونجا، بهشون محل زندگیشون اونجا بود. دائما ایشون منو تحت کنترل داشت. چه از منزل، چه از منزل مادرش، چه از طریق تلفن. ولی این شک و تردید تو ذهنش بود. تمام مسائلی که تو دوران نامزدی و اینا بود، همه چی دو برابر و سه برابر شد.
ازدواج کردیم و چند دفعه دیدم باهاش میرفتم بیرون، من کنارشم، چشش دنبال کسی دیگه است. تا این چند سری آخر که شماره تو گوشیش پیدا کردم زنگ زدم، گفت آره شوهرت با من دوسته، یک ساله با من دوسته، با هم بیرون میریم. میگه زنمو دوست ندارم که این کارا رو انجام میدم.
چی از هم سن سالت کم داشتی؟
سه سال نه الان آموزت بودم. خب یه جشن نتوستم بگیرم، یه عقد نتوستم بگیرم.
ازدواجی که تو خیلی معذر نقا تو مغازه آدم آشنا بشه، فروشگاه آشنا بشه، خیابون آشنا بشه، نتیجهش اینجوریه.
بله، مطمئنن افرادی که در راه روی دادگاه هستند، اینها اصلا با این قصد و نیت کنار هم قرار نگرفتند و قرار نبوده که اصلا روزگاری به اینجا ماجرا ختم بشه. اما چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل متفاوتی داره. پرسش های زیادی شما شنوندگان ارجمند داشتید، تلفن هم داریم. اجازه بدید از جناب مهتبی بخوایم که تا زمانی که برنامه به ما اجازه میده درباره نکاتی که شما مایل هستید صحبت بکنن. چند سوال داریم. ابتدا جناب مهتبی این رو بفرمایید که گفتن لطفاً تمکین رو توضیح بدید، تمکینی که در قوانین خانواده نسبت به خانم هست بفرمایید که یعنی چی زن باید تمکین بکنه و در قبال این تمکین کردن مرد چه حقوقی رو باید برای زن قائل بشه. 912-385.
این تمکین تعریف قانونی داره، یعنی به هر صورت زن به زمانی که ازدواج میکنه و به علاقه زوجیت مرد میاد یک وظایفی داره. از جمله این وظایف، حالا ما میگیم تمکین عام، تمکین خاص. تمکین خاص به معنای همون رابطه زناشویی است.
بله.
تمکین عام به معنای اطاعت پذیری است. نه البته اطاعت پذیری به این معنا که نعوذ بالله مثل یک برده باشه، نه چنین چیزی نیست. جایگاه زن جایگاه بسیار رفیع در خانواده است. ولی در آموزه‌های دینی ما واقعیت این است که چون به هر صورت مرد یک حق و حقوقی به گردن زن داره، از جمله بس همین تمکینی که میفرمایید. و مسئله اینه که زن نباید مثلا سر خود بدون اطلاع مرد هر جایی که دوست داشت بره، هر ساعتی که دوست داشت بره، هر ساعتی که دوست داشت برگرده و امثال. ناظر به این تمکین عام، ناظر به این قضیه است تمکین عام، نه به معنی اینکه حالا زن میخواد بره یه میوه مثلا بخره حتما باید اجازه از شوهر بگیره، یا مثلا حالا در حدی که عرف. ببینید چیز ما بین فقهای ما هم اختلاف است، البته بعضی از فقهای بزرگوار ما تمکین عام حتی خیلی توسعه دادن، حتی میگن ما داریم تو بعضی حتی روایت هم میگن طرف پدرش فوت کرد مثال، بعد مثلا نرفت چون شوهر اجازه نمیداد، بعد حالا خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومده بود و اون پاسخی که به صورت مطرح شده و همه عزیزان قطعا براش شنیدن. ولی فقهای بزرگوار دیگه ما چنین نظری ندارن روی مسئله. واقعا اون چه که از تمکین عام فهمیده میشه به عرف باید مراجعه کرد. عرف چه چیز را به اصطلاح اطاعت پذیری زن از مرد میدونه؟ بله هر کسی مثلا اگه یه زنی واقعا سر خود باشه، هیچ احترامی برای شوهر قائل نباشه، اصلا جایگاهی برای مرد تو خونه قائل نباشه، اینکه مردی وجود داره یا نداشته باشه اصلا براش مهم نیست. بعضی مردا میان میگن مثلا ما زنمون میگیم خب کجا میگیم، به شما ربطی نداره، شما چه کار هستید؟ یا مثلا میگیم چرا اینقدر دیر اومدیم، مگه به شما چه ربطی داره؟ خب اینها به هر وجدان سالمی برس مراجعه کنی میگه خب این زن واقعا تمرد داره نسبت به شوهرش. پس تمکین عام به معنای تمرد نداشتن است، نه به معنای اطاعت پذیری محض. نه تمرد نداشتن، مثلا من اولاد باید از فرمان پدر مادر اطاعت کنه، مثلا مخصوصا پدر که بحثش حالا مطرح است، آیا به این معناست که مثلا اولاد باید برده پدر باشه؟ چنین چیزی نیست. نه، جایگاهی که واقعا خدای نکرده احساس خطر میشه برای چنین اولادی یا احساس خطر برای زن میشه از نظر ناموسی، از نظر اخلاقی، جایگاهی که صلاح نیست این زن بره، بعضی جایگاه واقعا اصلا اگر این زن وارد بشه به هر صورت آبروی خانوادگی خودش، حیثیت خانوادگی شوهر یا خودش به خطر میفته، یا خدای نکرده باعث نگرانی شوهر میشه. بعضی زنها متاسفانه شوهراشون میان تو دادگاه میگن خب این زن خودش میذاره میره مسافرت بدون اینکه من اطلاع داشته باشم، با چند تا از دوستانش بلند میشه، کجا رفتی؟ به شما چه ربطی داره؟ این مسئله خب واقعا اینا عرف هم نمیپذیره. عرف ما به عنوان یک فرهنگ ایرانی، حالا از بحث اسلام اصلا نظرم نداشته، عرف ما ایرانی ها نمیپذیره چنین مسئله. اما نه، حالا به هر سر کسی میخواد خونه خواهرش سر بزنه، نه به صورت افراد تفرید، خونه برادرش، خونه خواهرش، خونه مادرش. این تمکینی که مد نظر ماست تو دادگاه ها، این تمکین عام به این معنا نیست که من اجازه هست برم خونه مادرم بگم نه. خب این واقعا در این حد ما حقیقت نظر تو مسئله
خب پس
ندارم.
با این حساب ما چند تا از پیامک هامون پاسخ داده شد که اتفاقا درباره ارتباط خانم با خانواده پدریش پرسیدن که شما میفرمایید که این جزء حق یک انسان
است که افراط تفرید نشه،
افراط و تفرید
نشه، حق
نداشته.
شوهر تزیین نشه، دقت بفرمایید، چون ما داریم که واقعا شوهر، حالا چون من یه سری اگه چیزایی بگم شاید مقدار آموزش بد داشته باشه، واقعیت اینه آنچه که در شهر ما و در قانون ما از زن خواسته شده این آشپزی کردن و نمیدونم ظرف شستن و لباس شستن و امثال اینا نیست. این تمکین بعضی مردا، من چون به ناچار مجبور شدم بگم، من مثلا از شوهر سوال کردم، از مرد سوال کردم چرا چنین رفتاری با زنت داری؟ میگه من زن گرفتم که این کارا رو انجام بده. خب این واقعا اشتباهه، این از همون مسئله عدم آموزشه.
بله متاسفانه،
متاسفانه این نشد گرفته از همون عدم آموزشه. میگم مگر زن کلفت تو؟ بله متاسفانه تو فرهنگ ما از همون اول به زن گفتن کلفت. این انصافا واژه مناسبی نیست. کلفت برای زن که واقعا جز رکن اصلی خانواده است نباید به کار بره. زن بانو است، زن واقعا به نظر من مدیریت اصلی داخل خانواده با زن است. بله. زنه که نقش اساسی در رابطه با تربیت اولاد و واقعا جمع کردن زندگی به نظر من ایفا میکنه. زن اگر واقعا زنی باشه، وظیفه شناس، آینده نگر، دلسوز شوهر، دلسوز مرد، میتونه این مرد تا پله های ترقیه که به هر صورت امکانش هست واقعا بالا ببره. اما اگر نه زن واقعا وظیفه شناس نباشه، مسئولیت پذیر نباشه و نه نسبت به خودش، نه نسبت به شوهرش، نه نسبت به فرزندان متقابل، قطعا مطمئن باشید به همون اندازه باعث سقوط زندگی میشه.
حالا بفرمایید جناب مهتاب، ما تلفن هم داریم با اجازهتون بشنویم.
۸۷ سالمه، با یه خانمی ازدواج کردم، 45 سالشه. البته همسرم فوت کرده بود، تنها بودم، به توصیه بستگانم با ایشون ازدواج کردم. الان به هیچ عنوان نمیتونیم با هم زندگی کنیم. الان مهریه ایشونم در حدود 100 تومن شده، ندارم که پرداخت کنم. موندیم، هر روز مشکل داریم، هر روز ناراحتی داریم. الان بعد از یه سال که ازدواج کردیم، الان موندم نمیدونم چه کار کنم. قسطی میتونم من مثلا از حقوقم، کارمند بازنشسته دولتم، مهریه ایشونه بدم؟ چون یهو که من ندارم که. 14 تا سکه بهار آزادیه، الان با این قیمتی که رفته بالا من نمیتونم که یه دفعه تهیه کنم بدم. ولی از حقوقم میتونم که اونم بره سر زندگیش، منم برم سر زندگیم.
از آقای قاضی سوال کنی که یک خانوم در خونه چه وظیفه‌ای داره؟ همونجوری که به قانون واسه مرد گذاشتن که نفر و نمیدونم فلان و بیسار که قانون گذاشت واسه مردها، آیا واسه زنها هم قانونی هستش که بذارن یا نه؟ یا فقط واسه مردها؟ چه به قول من فقط مردها رو دارن محکوم میکنن؟ آیا یا خانم نباید تمکین کنه یا بدون اجازه شوهرش از خونه بیرون نره؟ یا مسائل احترام شوهرش اینا نباید یک جنبش باشه، فقط باید مردها داشته باشن مسائل رو؟ تشکر میکنم ازتون.
خب در خدمت شما هستیم آقای مهتبی، بفرمایید. خواهش میکنم.
در رابطه با سوال اولی که برادر محترمون فرمودن، به حاصلشون هم بالاست دیگه.
بله
بله، این که قانون گذار صراحتاً به نه تنها بحث در رابطه با افرادی که بحث مهریه بر اساس تکلیفشون پرداخت کنن نسبت به مهریه زنشون، قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ما داریم اونجا، صراحتاً بحث احصار مطرح شده اونجا. هر کسی هر نوع محکومیت مالی داشته باشه، از جمله کسایی که مردایی که بر صورت زنشون مطالبه مهریه میکنن و محکوم به پرداخت مهریه میشن، خب اگر واقعا مرد تمکن مالی لازم و کافی رو نداشته باشه که یک جا مهریه رو پرداخت کنه و مرد دادخواست احصار از پرداخت یک جای مهریه بده، یا میگه اصلا من قادر به پرداخت اصلا نیستم، به طور کلی مؤثر مطلق عدم توان مالی اصلا کلن ندارم به هیچ وجه من الوجود، یا نه تمکن مالی به صورت یک جا نداره، میتونه به صورت تقسیط و اقساط پرداخت کنه، اینجا لازمش اینه قطعا باید دادخواست احصار از پرداخت یک جای اون محکوم به که مثلا تو سوال ما مهریه است، اون چه که حکم شده. اینجا اگه دادگاه بر صورت طرف همین مدعی احصار دلایل کافی ارائه بده که واقعا ایشون تمکن نداره، بله میشه تقسیط کرد. و دارته با حقوقی که فرمودن، کسایی که کارمندن حقوق بگیرن، به هر دلیلی یه جای شاغل بودن و حقوق بگیرن، اینایی که متعل هستن یک چهارم از حقوقشون کسر میشه، اونایی کم که به هر صورت متعل نیستن یک سوم کسر میشه. البته این به این معنا نیست که اگر طرف مال یا اموال دیگه داشته باشه که جز مستثنیات دین نیست، یعنی میشه توقیفش کرد و بر صورت مهریه زن از اون طریق وصول کرد، نشه زن علاوه بر حقوق در رابطه هم اقدام
بکنه.
در تو با سوال بفرمید.
چون ما درباره این که الان سکه خیلی قیمتش بالا رفته و کسانی که دارن پرداخت میکنن مهریه رو با این نوسان قیمت دوچار مسئله شدن خیلی سوال داریم، راهنمایی میتونید بکنید آقای مهتبی؟
این مسئله حتی ما متاسفانه یکی از مشکلات که برای ما ایجاد شده همین بده بس عدم ثبات اقتصادیه، چون مشخصا بار این مسئله رو دوش ما هست. شما الان طرفی که ما امروز مهریه رو مثلا تقسیط کردیم، یه ماه بعد 10 روز بعد دوباره سکه مثلا که 7 میلیون چند روز پیش 7 میلیون خورده بود، یه دفعه شد 8 میلیون خورده. خب مجددا این شخصی که به صورت که حالا مهریه مهریه خانومش رو تخصیص کردیم بر مبنای اون توان مالی که داشته، مجددا میاد دادخواست احضار میده، میاد دادخواست تعدیل میده. تعدیل مجددا یعنی میخواد که دادگاه بر اساس توان مالی من و بر اساس قیمت فعلی سکه بر اساس مجددا شما تصمیم بگیرید. نه، خوشبختانه مسئله بحث احضار جزء آرایی هست که هیچ وقت از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. یعنی هر زمانی طرف ببینه واقعا شرایط زندگیش تغییر میکنه، امروز امکان داره کسی الان دارا باشه فردا ورشکست بشه.
بله.
امکان داره طرف امروز راننده از خدای نکرده تصادف کنه، فردا اصلا کل شغلش از دست بده و شرایط زندگیش تغییر بکنه. به همین خاطر ما میگیم مسئله احصار جز امور حادثه، یعنی آنن فانن امکان داره شرایط تغییر بکنه. امروز طرف واقعا نداره بده، ولی فردا امکان داره به هر صورت یک مالی از ارث بهش برسه که جز مستثنات دین نباشه و بشه توقیفش کرد. زنم میتونه اقدام کنه.
جا مرتبه پرسشون دوست گرامی که گفتن که خب همینطور که نفقه یکی از بایدهایی هست و مهریه از بایدهایی هست که برگردن مرد هست و باید پرداخت بکنه، آیا ما بایدهایی هم درباره مسائلی که خانم ها باید رعایت بکنن و حتما انجام بدن در قانون داریم؟
ما خدمت رو عرض کردم، ببینید تمکین در ارتباط با زن، تمکین خواست گفتم، تمکین عامم گفتم با این بیانی که توضیح دادم به معنای عدم
خواست و تمکین عام.
تمکین خواست و به هر صورت همه متوجه میشن
مسائل مربوط به زناشویی،
مسائل زناشویی. تمکین عام به معنای عدم تمرد در حدی که حقوق شوهر پایمال نشه. دقت فرمودید؟ یعنی اگر کارهای زن منافاتی با حقوق شوهر نداره. الان بسیاری از زنان به هر صورت محترم این مملکت، خانمای محترم، در خیلی از ادارات شاغل هستن، در شرکت‌های خصوصی، بخش‌های خصوصی شاغل هستن. خب اگه قرار باشه ما تمکین عام به این معنا بگیریم که هیچ وقت زن از خونه بدون اجازه شوهر خارج نشه، طبیعتاً خیلی از بانوان باید شغلشون از دست بدن، ولی که قانونگذار ما چنین چیزی نخواسته، شرع ما چنین موضوع رو نخواسته و بر همین اساس جز در مواردی که شغل منافات با حیثیت خانوادگی و شؤون زن و شؤون مرد داره، به هیچ عنوان بر صورت اشتغال مانع از ازدواج مانع از اشتغال زن نمیتونه باشه.
بله.
و به نسبت بقیه مسائل همینه. یه معیار کلی ما میگیم هر جایی که حقوق شوهر زیر سوال بره و تحت شعای کار زن قرار بگیره، یا رفت آمده هایی که مثلا حتی گفتم با محارم انسان، مثلا خانواده برسه بحث حال صله ارحام است، ولی در حدی هست که من شوهر دیدم میاد میگه آقا زن من هفته 7 روز 5 روزش خونه پدرشه، خونه مادرشه.
بله، اینجا حقوق مرد تضییع
میشه. اینجا واقعا بله حقوق مرد تضییع میشه. این دیگه به نظر من فهم این مسئله برای عموم مردم راحته. یعنی انسان از نظر وجدانی اگه خودش بخواد واقعا عقلش حاکم قرار بده و وجدانش وجدان سالمی باشه، میتونه بفهمه واقعا این کار ایشون منافات با حقوق شوهر داره یا نداره.
جان مهتبی گفتن آیا خودشیفتگی و رفتار نمایشی خانم که برای دادگاه از طریق پزشک قانونی مهرت شده میتونه دلیل طلاق باشه؟
خودشیفتگی و من نفهمیدم
رفتار نمایشی خانم که برای دادگاه از طریق پزشک قانونی مهرت شده میتونه دلیل طلاق باشه.
خودشیفتگی تعریف داره، یکی مثلا خیلی خودشو دوست داره، خیلی برای خودش ارزش قائله، خیلی مثلا بله طرف زندگیش مثلا مرد خدا نکرده خیلی تحقیر میکنه، میگه مثلا حالا تعبیر فقهیشو بگیم مثلا همکف من نیست.
بله.
اگه مقصود از خودشیفتگی این باشد، ببینید ما در یک معیار کلی که بگم خدمتتون،
منظورش این بوده که این تایید شده از طرف پزشک قانونی که این رفتار یک اختلال شخصیت است.
یعنی برای خود زوجه یا برای مرد؟
برای نه زوجه دچار یک اختلال شخصیت روانی یعنی هست که
مرد بخواد طلاقش بده.
بله،
نه، این که ببینید اصلا نیاز به خودشیفتگی نیست. ما قانونمون طوری هست که مرد هر زمانی اراده بکنه میتونه زن رو طلاق بده. البته در دین ما بر صورت در آموزهای دینی ما خیلی بر مسئله حفظ قانون خانواده واقعا تأکید شده، در حدی که خدمتتون میگم در حدی که بر اساس حدیث قدسی داریم که طلاق عرش با طلاق عرش خدا میلرزه، که من بارها گفتم خدا عرش که نداره، که این حاکی از قباحت قضیه است، یعنی نهایت قباحت قضیه، که این همه در صورت واقعا در دین ما تأکید شده که تا میتونن واقعا با زنها باید با حسن اخلاق، با حسن به هر صورت رفتار، باید سلوک درستی به هر صورت در پیش بگیرن مردا که بتونن واقعا انشالله این زندگی را تا اون روز آخری که برسه قراره با هم زندگی کنن ادامه بدن. ولی من اینو میخوام خدمتون بگم، بحث سوالی که علی شما فرمودید، مرد از ذره فقه ما اینه میگه به هر صورت الطلاق به ید من اخذ و ساق، این چیز هست که ما به هر صورت یا ماده برسه 11.33 قانون مدنی ما صراحتن میگه مرد هر زمانی که بخواد میتونه زنش طلاق بده، نیاز به هیچ نوع رفتاری از طرف زن هم نیست. حالا زن مثلا جنون داشته باشه، نداشته باشه، مشکل روانی داشته باشه، نداشته باشه،
اما حقوقش رو بپردازه.
حقوق زن باید طبق قانون پرداخت بشه. ماده 19 قانون حمایت خانواده صراحت داره که میگه دادگاه در ضمن رأی خودش باید در رابطه با مسئله حقوق زن تصمیم گیری بکنه. پس با لحاظ حقوق زن و در نظر گرفتن حقوق زن قطعاً بله، مرد هر زمانی که بخواد میتونه برصورت برای طلاق اقدام بکنه.
تلفن دیگری رو همراه شما بشنویم. به دقایق پایانی برنامه خانه و خانواده نزدیک میشه.
الان تو قضی مدت 28 ساله که دیگه از زندگی کشیدم. الان 8 سالم از تنها زندگی میکنم. 3 دانگی خونه رو گرفته، مهریهش گذاشته اجرا. حقوقم هم حل اختلاف بسته بابت نفقه. اصلا نفقه رو هم پرداخت کردم. هر چی هم میرم دادگستری قضی بیفایده است. اینم از خر شیطون نمیاد طلاقشو بدم. بیا اون 3 دانگی دیگه خونه هم باید بدی به من. الان رفتم یه خورده سهام بگیرم، میگه حل اختلافی پریز من میگه. میگه اگه حسابای بانکی تام این که تو تامین شمای بستی حسابای بانکی دارم موجودی داشته باشه اونم میاد. الان میخوام برم یه پول جور کنم این اجرت المثلشو بدم 28 تومن. یه دونه 1000 تومنی تو 28 سال به من پول ندادن. الان من حدودا 8 سال پروندم تو دادگستری و حل اختلاف قضیه. بفرمایید
جناب
مهتری.
بحثی که فرمودن، ببینید حالا به هر صورت مرد اینی که گفتیم که هر زمانی بتونه میخواد میتونه زنش طلاق بده، قطعا خب باید حقوقش هم پرداخت کنه. از جمله حقوق مهریه هست، نفقه هست، اگه پرداخت نشده اجرت المثل است. ورس اگر دو با اون شرایط خاصی که مورد مطالبه زن قرار بگیره و قاضی تشخیص بده بهش تعلق میگیره، قطعا باید پرداخت بشه. حتی شرط تنصیف دارایی هم داریم که اگر بعد از ازدواج با مرد ورسداد مرد یک سری اموال ورسداد در طول زندگی با این زن مشترک ورس زنش به اصطلاح به دست آورده، این اموال قطعا در صورتی که زن بخواد این اموال باید تنصیف بشه. یعنی از 1000 تومان مثلا ما میگیم از 1 تا نصف.
در صورتی که جان مهتری این رو امضا کرده باشن در عقدنامه،
بله، شرط تنصیف حتما باید در عقدنامه باشه. اینو برسه قابل مطالبه هست. ولی اینکه حالا برسه ایشون نمیتونه پرداخت کنه، خب بحث دیگه است. طبیعتا تا زنش درخواست طلاق نده این حق و حقوق که ایشون مطالبه می، یا تا زمانی که به بحث طلاق و توافق کشیده نشده و زن راضی نشه، این مسئله همینطوری باقی خواهد ماند.
بله. و یک پیامک رو هم اگه بشه جواب بدیم تو این یک دقیقه. گفتن خانومی هستم 10 سال شوهرم من از خونه بیرون کرده، یک پسر دارم که اجازه نداده پسرم رو ببینم. الانم که پسرم 16 سال شده گفته من مامانت رو نمیخوام و تو هم نباید بخوای. با 170,000 تومان ماهانه نفقه من باید زندگیم رو بگذرونم، طلاقم هم نمیده، از فارس هستن.
حقیقت من تأسف میخورم که برای خواهر محترم و انصافا شرایطی که بیان فرمودن اگه منطبق با واقعیت باشه که ایشون خیلی برای بحث حقوق خودش یا واقعا نتونسته دفاع درست بکنه،
بله،
یا بر صورت دیر اقدام کرده. مردی که اگه بدون دلیل، دقت بفرمایید، هیچ مردی از ذره حالت عادی نباید برسه حق نداره زنش از خونه بیرون کنه. اگه مردی زنش از خونه بیرون کرد، تا زمانی که رفع مانع نشده برای برگشت این زن به خونه، تمام بحث نفقه زن کامل بهش تعلق خواهد گرفت. البته نفقه چون بحث به کارشناس ارجاع میشه و بحث مسئله تورم نقش داره، مسئله نقش داره،
بله،
درآمد مرد هیچ نقشی در میزان تعیین نفقه نداره.
یعنی این خانم میتونن، بله، که ما انشالله در یه برنامه دیگه بهش بپردازیم،
بله، نفقهش پرداخت کنه. فقط نمیدونم حالا واقعا بس اون کارشناس چطوری اومده برای یه خانم 50,000 تومان تعیین کرده.
میتونن دوباره اقدام بکنن. متشکرم از شما جناب مهتوی همراه با مهمان برنامه. از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خسته نباشید.